خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه همراه سلامی گرم عرض می کنیم. این برنامه با همکاری سازمان ایلام تهیه شده است. خیلی خوشحالیم که با ما همراه شدید تا با هم پیامی تشویق‌آمیز از دکتر ماکل بشنویم. پیامی که سبا اون رو ترجمه می کنه. ما با ایمان دعا می کنیم که خداوند از طریق شنیدن این پیام زندگی شما رو به فراوانی برکت دهد.
سلام دوستان شنونده، خوشحالیم که بار دیگر در خدمتتان هستیم تا با هم این 23 بخش از سلسله درس‌هایمان از رساله اول پتروس رسول را خدمت شما ارائه نماییم. در درس‌های پیش یاد گرفتیم که چگونه فیض خدا باعث شد تا پتروس قلدر و مقرور و در عین حال ترسو را به یکی از رسولان عمده مسیح تبدیل کند. اگر بخواهیم رساله اول پتروس رسول را در یک عبارت خلاصه کنیم، آن عبارت پیروی از مسیح خواهد بود. پتروس رسول ما مسیحیان را تشویق می‌کند که همواره برکات خدا را به یاد داشته باشیم و به خاطر شکرگزاری از آن برکات به روح القدس اجازه بدهیم که شخصیت ما را متبدل کند و ما را هرچه بیشتر شبیه مسیح بسازد. امروز بار دیگر به همراه دکتر مایکل که یک کشیش مسیحی می باشند در خدمتتان هستیم تا مطالعه کلام خدا را با هم ادامه بدهیم. پس توجه شما عزیزان را به درس امروز نیز جلب می کنیم.
Hello listening friends.
دوستان شنونده سلام.
If you are joining this broadcast for the first time,
اگر برای اولین بار است که به این برنامه رادیویی ملحق شده اید،
we are going through a series of messages on 1 Peter.
ما در میان یک سلسله درس‌هایی از رساله اول پتروس رسول قرار داریم.
Today we are going to look at the conduct and humility of the blessed.
امروز می‌خواهیم راجع به طرز رفتار و فروتنی یک شخص برکت یافته صحبت کنیم.
Peter tells us that the Christian conduct is a lifestyle.
پتروس به ما می‌گوید که طرز رفتار مسیحی در واقع روش زندگی او می باشد.
He is telling us that the Christian conduct is a consistent and persistent behavior.
او به ما می گوید که رفتار مسیحی یک نوع رفتار ثابت و پوینده است.
In 1 Peter chapter 4 verses 7 to 11.
در اول پتروس فصل 4 آیات 7 تا 11
Peter gives us four characteristics for the conduct of the blessed and faithful.
پتروس 4 خصیصه ی طرز رفتار یک شخص برکت یافته و وفادار را معرفی می‌کند.
Let's go through them now.
بیایید به آنها نگاه کنیم.
Number 1.
شماره 1.
There is a discipline in prayer.
در دعایش نظم و انضباط وجود دارد.
Number 2.
شماره 2.
There is a devotion to love.
در محبتش صمیمیت وجود دارد.
Number 3.
شماره 3.
There is a dedication to hospitality.
در مهمانداری مراقب است.
Number 4.
شماره 4.
There is demonstration of the use of the spiritual gifts.
و از عطایای روحانی خود استفاده می کند.
These are the four characteristics that summarize the conduct of the blessed and faithful.
این 4 خصیصه نمایانگر طرز رفتار یک انسان برکت یافته می باشد.
Let's now look at them one by one.
حال بیایید یک به یک به آنها نگاه کنیم.
First, a believer's conduct includes discipline in prayer.
اولاً زندگی و رفتار یک ایماندار دارای انضباط دعاست.
My listening friends, please listen carefully.
دوستان شنونده من لطفاً با دقت گوش دهید.
Prayer is easy.
دعا کردن آسان است.
Many people will tell you the opposite is true.
خیلی از مردم به شما میگویند که خلاف آن درست است.
They say prayer is hard.
آنها میگویند دعا کردن مشکل است.
How can you find time for prayer?
چطور برای دعا کردن می توانید وقت پیدا کنید؟
My friend, what I mean is this.
دوست من، منظور من این است.
It is easy for us to pray when we want something from God.
برای ما وقتی که از خداوند چیزی می خواهیم، دعا کردن آسان است.
Prayer is easy when you are desperate.
دعا کردن آسان است وقتی که درمانده هستید.
At these times, you don't have to discipline yourself in prayer.
در این مواقع شما احتیاج به نظم دادن خودتان در دعا ندارید.
But that's not what Peter is talking about here.
ولی آن چیزی نیست که پتروس در اینجا در موردش صحبت می‌کند.
What Peter is talking about here is the discipline of spending time with God daily.
آنچه که در اینجا پتروس در موردش صحبت می‌کند، نظم روزانه در وقت گذراندن با خداوند است.
The discipline of spending time with God as a friend spends time with a friend.
نظم وقت گذراندن با خداوند مثل وقت گذراندن دوستی با یک دوست دیگر است.
Peter is talking about a time that is spent between the grateful and the graceful.
پتروس درباره وقتی صحبت می‌کند که سرشار از شکرگزاری و فیض است.
Peter is talking about the discipline of spending daily time with God.
پتروس در مورد نظم روزانه همان وقت گذراندن با خداوند صحبت می‌کند.
You often hear people talk about saying my prayers.
اغلب می‌شنویم که مردم درباره دعا خواندن حرف می‌زنند.
My friend, there is a world of difference between saying your prayers and praying.
دوستان من، میان دعا کردن و دعا خواندن یک دنیا تفاوت وجود دارد.
Those who say their prayers,
آنهایی که دعا می‌خوانند،
like someone who picks up the phone and begins to talk.
مثل افرادی هستند که گوشی تلفن را برداشته و شروع به صحبت کردن می‌کنند.
And when they finish, they hang up without letting the person on the other side do any of the talking.
و زمانی که حرفشان تمام شد، گوشی را بگذارد، بیان که به حرف کسی که در آن سوی خط است، گوش کرده باشد.
What kind of a relationship is that?
این چه نوع ارتباطی است؟
Many of us find our minds wandering in 10,000 different directions when we pray.
بسیاری از ما متوجه می شویم که در زمان دعا کردن، فکرمان به هزار سمت و جهت منحرف می شود.
My listening friends, I want to tell you the devil is smart.
دوستان شنونده من می‌خواهم به شما بگویم که شیطان باهوش است.
He does not want us to stay plugged in with God because he knows that is the source of our power.
او نمی‌خواهد که ما با خداوند که سرچشمه قدرت ماست متصل باقی بمانیم.
That is why our minds go in so many different directions.
به همین دلیل است که او فکر ما را به سمت‌های مختلف منحرف می‌سازد.
Believers must learn to discipline themselves in prayer.
ایمانداران باید یاد بگیرند که در هنگام دعا نظم داشته باشند.
Whenever you hear a message on prayer,
هر زمان که شما پیغامی راجع به دعا می‌شنوید,
invariably most people feel guilty and convicted.
بلا استثناء اکثر مردم احساس گناه دارند.
Why?
چرا؟
Because no one feels like they're spending adequate time in prayer.
زیرا احساس می‌کنند که به اندازه کافی برای دعا وقت نمی‌گذارند.
My listening friends, I don't want you to feel guilty.
دوستان شنونده من، نمی‌خواهم شما احساس تقصیر بکنید.
That is not the purpose of this message.
هدف این پیغام این نیست.
Why?
چرا؟
Because I want to tell you something about that kind of guilt.
زیرا می‌خواهم برایتان در مورد احساس تقصیر بگویم.
I remember when I used to read about the great saints of God who prayed for hours at a time.
یادم میاد عادت داشتم راجع به زندگی مقدسین بخوانم و اینکه آنها چطور ساعت‌های متمادی دعا می‌کردند.
I would get depressed because I couldn't do that.
و به خاطر اینکه قادر به انجام دادن آن کار نبودم، افسرده می‌شدم.
I used to think that there's something wrong with me.
من فکر کردم که ایمان من اشکالی دارد.
That is until I read about how some of the great men of God also had a hard time concentrating.
تا اینکه خواندم که چگونه بعضی از مردان خدا به سختی قدرت تمرکز فکری داشتند.
So they prayed 10 minutes at a time several times a day.
آنها برای مدت چند دقیقه ولی به دفعات زیادی در طول روز دعا می کردند.
And when I read that, it liberated me.
زمانی که آن را خواندم، آن حقیقت مرا آزاد ساخت.
It freed me to understand that prayer should not be a burden.
من آزاد شدم که درک کنم که دعا نباید بار باشد.
It is not the length of time that you spend.
ربطی به طول مدت دعا کردن ندارد.
It is the discipline of spending time with God.
بلکه انضباط وقت گذاشتن با خداوند است.
Whatever method you use is not the issue.
اصل موضوع روش دعا کردن نیست.
Spending time with the God you love, that's the issue.
بلکه اصل موضوع وقت گذاشتن با خدایی است که شما دوستش دارید.
And that is the focus of prayer.
و این مرکز ثقل دعا کردن است.
Peter says in effect, if you get your prayer life right,
پتروس رسول میگوید در حقیقت اگر زندگی توام با دعایتان درست باشد,
developing the next characteristic should not be hard.
روش دادن خصوصیات دیگر در زندگی چندان مشکل نخواهد بود.
When you have disciplined yourself in prayer,
وقتی که شما خودتان را در دعا منضبط ساختید,
you will have devotion to love.
آنگاه محبت عمیق خواهید داشت.
Peter is saying that Christians must love each other with a deep love.
پتروس رسول میگوید که مسیحیان باید یکدیگر را با محبت عمیق دوست بدارند.
Now the problem with all of us is that we can easily forget our own imperfections.
مشکل همه ما این است که به سادگی نقص‌هایمان را می توانیم فراموش کنیم.
Yet we easily see the imperfections of others.
با این وجود خیلی راحت نقص‌های دیگران را می بینیم.
And that is why we have a hard time loving people.
و بدین علت است که دوست داشتن دیگران برایمان مشکل است.
We think that we are perfect and we wish others be perfect like us.
ما فکر می‌کنیم که کامل هستیم و آرزو می‌کنیم که بقیه هم مثل ما کامل باشند.
The truth is we are not perfect.
حقیقت این است که ما کامل نیستیم.
You really don't want everybody to be like you.
شما واقعاً نمی‌خواهید که همه مثل شما باشند.
In fact, one of the things that irritate parents the most.
در حقیقت چیزی که بیشتر از هر چیز والدین را آزار می‌دهد
is when they see their own weaknesses and imperfections in their children.
این است که آنها ضعف‌ها و نقایص خودشان را در فرزندانشان ببینند.
And they get angry with their children.
و آنها از فرزندانشان عصبانی می‌شوند.
When you see their imperfections, don't take it out on the poor child.
ولی وقتی که نقایص فرزندان خود را مشاهده می‌کنید، طفل بیچاره را ملامت نکنید.
You're probably only seeing your own imperfections.
شما احتمالاً فقط در حال دیدن ضعف‌های خودتان هستید.
And God uses these opportunities to hold up a mirror to us as if to say, this is what you are.
و خداوند از این فرصت‌ها برای نگه داشتن آینه‌ای در مقابل ما استفاده می‌کند و مثل اینکه می‌گوید این است آنچه که تو هستی.
But I love you anyway.
ولی با این همه من تو را دوست دارم.
When God holds a mirror in front of you,
وقتی که خداوند آینه ای را در مقابل شما نگه می دارد,
all you should do is get on your knees and say, thank you, Lord, for loving me.
تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که زانو بزنید و بگویید شکرت خداوندا به خاطر این که مرا دوست داری.
Thank you that you love me in spite of my weaknesses.
شکرت که با تمام ضعف‌هایم مرا دوست داری.
Now help me to love others that have weaknesses and imperfections that are just as bad as mine.
اینک به من کمک کن که دیگران را با وجود نقایص و ضعف‌هایی که به همان بدی من است دوست بدارم.
And that is why Peter goes on to say that love covers a multitude of sins.
به همین دلیل است که پتروس رسول می‌گوید محبت کثرت گناهان را می‌پوشاند.
You find that in verse 8 of chapter 4.
شما آن را در آیه 8 از فصل 4 پیدا می‌کنید.
What does that mean?
این یعنی چی؟
Is he telling us that we should tolerate sin and pretend it doesn't exist?
آیا پتروس به ما می‌گوید که باید گناه را تحمل کنیم و وانمود نماییم که وجود ندارد؟
No, that's not what this verse means.
نه، آن منظور این آیه نیست.
Peter is saying that when you love deeply,
پتروس میگوید وقتی که عمیقاً محبت دارید،
you will forgive them when they wrong you.
زمانی که آنها به شما بدی کنند، ایشان را خواهید بخشید.
It means that you don't hold the confessed sin against them.
یعنی اینکه شما گناه اعتراف کرده آنها را علیه ایشان نمیگیرید.
Just as your heavenly Father does not hold your confessed sin against you.
همانطوری که پدر آسمانی شما گناهان اعتراف شده شما را به شما محسوب نخواهد داشت.
Many of you have heard this saying.
بسیاری از شما این را شنیده اید.
When you don't love someone, you often will count every little fault.
که وقتی کسی را دوست ندارید، اغلب هر اشتباه جزئی را به حسابش خواهید گذاشت.
But when you love someone, you will swallow the gravel for them and it won't hurt you.
ولی اگر کسی را دوست داشته باشید، هر سختی را به خاطر آنها تحمل خواهید کرد و ناراحت نخواهید شد.
When you are disciplined in prayer,
زمانی که در دعا نظم پیدا می کنید،
when you become devoted to love,
زمانی که محبتتان عمیق می شود،
then you'll be dedicated to hospitality.
آنگاه مهمان نواز خواهید شد.
Let's put it another way.
اجازه بدهید اینطوری بگویم.
To be disciplined in prayer will make you devoted to love.
انضباط داشتن در دعا باعث ریشه گرفتن در محبت می شود.
And love can be shown and manifested in hospitality.
و محبت می تواند در مهمان نوازی آشکار گردد.
Of all forms of love, Peter chooses hospitality.
پتروس رسول از میان انواع محبت مهمان نوازی را برگزیده است.
Why?
چرا؟
Hospitality is the most stretching of all expressions of love.
زیرا که مهمان نوازی سخت ترین نوع محبت کردن می باشد.
Let's look at these points again.
بیایید دوباره به این نکات نگاه کنیم.
The conduct of the blessed is seen in disciplined prayer life.
عمل یک فرد برکت یافته از انضباط روحانی و دعایش مشاهده می شود.
It is manifested in a life devoted to love.
در محبت عمیقش به نمایش گذاشته می شود.
And a life that is dedicated to hospitality.
و نحوه زندگی که به مهمان نوازی اختصاص داده شده است.
And finally,
و بالاخره،
the conduct of the blessed is found in a life that demonstrates the gifts of the Spirit.
طرز رفتار یک نفر برکت یافته از طریق نمایان شدن عطایای روحانی مشخص می‌گردد.
The Holy Spirit comes to the life of every believer.
روح القدس به زندگی هر ایمانداری می‌آید.
And opens their spiritual eyes.
و چشم‌های روحانی آنها را باز می‌کند.
They recognize they were sinners and needed to repent.
آنها به گناه خود پی برده و نیاز خود به توبه را درک می کنند.
And the Holy Spirit is the person who delivers the born again believer.
روح القدس آن کسی است که ایمانداران را از نو متولد می کند.
The Holy Spirit gives them a spiritual birthday gift.
روح القدس به آنها یک هدیه تولد روحانی عطا می کند.
Some are given more than one gift.
به بعضی ها بیشتر از یک هدیه داده می شود.
But everyone has at least one gift.
ولی هر کسی حداقل یک هدیه را دارد.
The tragedy is this.
موضوع غم انگیز این است که
Many Christians leave their spiritual birthday gifts unopened.
بسیاری از مسیحیان هدایای تولد روحانیشان را باز نکرده رها می کنند.
And many of them run around saying that they don't have any gifts.
بسیاری از آنها شکوه می کنند که هیچ هدیه‌ای دریافت نکردند.
Do you know what they are actually saying?
آیا می دانید واقعا آنها چه می گویند؟
They are saying that God is lying and they don't have a gift.
آنها می گویند که خداوند دروغ می گوید و آنها هیچ عطیه‌ای ندارند.
You are under obligation before God to discover and use your spiritual gift.
شما مدیون خدا هستید که هدیه روحانیتان را کشف کرده از آن استفاده کنید.
You have no options.
در این مسیر شما حق انتخاب ندارید.
In fact, that's why Peter makes an issue of it here.
در حقیقت به همین دلیل است که در اینجا پتروس رسول به این مطلب اشاره می کند.
The Apostle Paul gives us these lists three times.
پولس رسول در سه بخش فهرست آنها را به ما داده است.
In 1 Corinthians 12.
در اول قرنتیان فصل 12.
In Romans 12.
در رومیان فصل 12.
And in Ephesians 4.
و در افسسیان فصل 4.
And Peter comes in and emphasizes this and says, yes, use these spiritual gifts that Paul is talking about.
و پتروس میآید و بر این نکته تاکید کرده میگوید بلی عطایای روحانی را که پولس در موردشان صحبت میکند را استفاده نمایید.
Whether they be gifts of teaching?
اگر آنها عطیه تعلیم باشند؟
Or gifts of hospitality?
یا عطیه مهمان نوازی؟
Or gifts of faith?
یا عطیه ایمان؟
Or gifts of leadership?
یا عطایای رهبری؟
Or gifts of giving?
یا عطایای بخشندگی؟
Whatever they may be.
یا هر عطیه‌ای که باشد.
These are the Holy Spirit's gifts to the members of the body.
اینها عطایای روح القدس به اعضای بدن مسیح است.
This is very serious.
این امر بسیار جدی است.
And they are given first and foremost so that God might be glorified.
و آن عطایا در درجه اول برای جلال نام خدا بخشیده شدند.
But secondly.
ولی دوم این که
They are given for mutual encouragement of one another.
آنها برای تقویت و تشویق یکدیگر عطا گردیدند.
We don't exercise our spiritual gifts to benefit ourselves.
ما برای نفع خودمان از عطایای روحانیمان استفاده نمی‌کنیم.
No. Why?
نه. چرا؟
Because they are gifts that are given to us and therefore we have done nothing to earn these gifts.
زیرا که آنها عطایایی هستند که به ما داده شدند و ما هیچ کاری به جهت به دست آوردنشان انجام نداده ایم.
And that is why we have nothing to brag about.
و به همین خاطر است که موردی برای فخر کردن وجود ندارد.
Each one of us is required to discover and use God's gifts for the building up of each other's faith.
لازم است که هر یک از ما عطیه روحانی خداوند را کشف کرده از آن برای بنای ایمان دیگران استفاده نماییم.
Each one of us is commanded to encourage one another through the use of God's gifts.
به هر کدام از ما فرمان داده می شود که یکدیگر را در طریق استفاده از عطایای خداوند تشویق کنیم.
And that is why Peter closes this section by saying in verse 11.
و بدین خاطر است که پتروس با این گفته در آیه 11 این قسمت را به پایان می‌رساند.
To him belong glory and dominion forever.
که او را جلال و توانایی تا ابدالآباد است. دوستان عزیز شنونده، کم کم به پایان وقت ما نزدیک می شویم و می خواستیم که در این دقایق پایانی به خلاصه مطالب درس امروز نگاهی داشته باشیم. دکتر مایکل با استناد به کلام خدا که در رساله اول پتروس رسول یافت می شود، تشریح کردند که ایمان مسیحی ما بیشتر از هر چیز در رویه زندگی ما مشخص و نمایان می گردد. کلام خدا چهار خصیصه مهم و اصلی را برای یک زندگی روحانی برمی شمارد. اول اینکه عمل یک فرد برکت یافته از انضباط روحانی و دعایش مشاهده می شود. کسی که به خداوند علاقه ای نداشته باشد و برکات عظیم او را دریافت نکرده باشد، علاقه چندانی به حفظ رابطه خود با خدا نخواهد داشت. از سوی دیگر یک ایماندار ناب را از محبت عمیق و صمیمیش شناخت. خصیصه سوم یک فرد برکت یافته نحوه پذیرش غریب ها و مهمان نوازی اوست. کسی که برکت خدا را در زندگی خود چشیده و لمس کرده باشد، خواه ناخواه آغوشی باز و سفره‌ای گسترده خواهد داشت. و نکته چهارم این است که یک ایماندار اجازه می‌دهد که روح القدس در زندگی او کار و فعالیت کند و به این شکل اجازه می‌دهد که عطایای روحانی در زندگیش نمایان گردند. دوستان گرامی، در اینجا از شما دعوت می‌کنیم که راجع به آنچه که شنیدید تفکر کنید و زندگی و وجدان و باطن خود را در نور کلام خدا تفتیش کنید. به روح القدس اجازه بدهید تا شما را پاک و مقدس و متبدل سازد. و بالاخره اگر این درس ها باعث برکت و تشویق شما عزیزان می شود، لطفاً با ما تماس بگیرید و ما را با خبر کنید. تا برنامه آینده شما را به رحمت های بیکران خدا می سپاریم. دوستان گرامی، امیدواریم که از برنامه امروز ما نیز استفاده لازم را برده باشید. اگر خواهان اطلاعات بیشتری در زمینه کتاب مقدس و یا دیگر موضوعات مربوط به مسیحیت هستید و یا سوالی ذهنتان را اشغال کرده و به دنبال جواب آن می‌گردید، می توانید با شماره تلفن 2044 870 3588 و یا آدرس ایمیل contact@ltw@post.com با ما در تماس باشید. منتظر تماس ها و شنیدن صدای گرم شما هستیم. دوستان عزیز، جهت اطمینان آدرس ایمیل را یک بار دیگر برایتان تکرار می کنم. contact@ltw@postpost.com. خاطر نشان می سازیم که ایمیل مجله کلمه نیز www.kalame.com می باشد. همچنین می توانید از طریق این صندوق پستی با ما نیز مکاتبه کنید. PO Box 40978 خط بعد لارنکا، خط بعد CY 6308 خط بعد سایپرس. یک بار دیگر آدرس را برایتان تکرار می کنم. PO Box 40978 خط بعد لارنکا LARNKA خط بعد CY 6308 خط بعد سایپرس CYPRUS. شنوندگان عزیز، در صورت تمایل می توانید از جزوات ما که مجاناً در اختیارتان قرار می گیرد نیز استفاده کنید. همینطور می توانید برنامه های ما را از طریق رادیو با موج متوسط به فرکانس 864 کیلوهرتز در روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 22:10 تا 22:40 شب گوش کنید. همچنین تکرار این برنامه ها را نیز می توانید در روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 22:40 تا 23:10 شب بر موج کوتاه به فرکانس 5855 کیلوهرتز و 7375 کیلوهرتز به وقت ایران گوش دهید.